یک راه مستقیمی هست که این راهیست که انسان را به کمال مطلق میرساند و آن سرگردانی که از برای انسان است از بین میرود. و بشر این راه مستقیم را اگر خودش بخواهد طی کند نمیتواند.
و این مکتب است که هدایتگر است و روشنگر صراط در مکتب روح الله. کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
اهدنا الصراط
المستقیم. اهدنا
الصراط المستقیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان محترم، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده در مکتب روح الله با برنامه دیگر از این مجموعه از صدای خراسان در خدمت شما فرهیختگان ارجمند هستم. همراهی بفرمایید عزیزان. عزیزان، در این برنامه به این موضوع می‌پردازیم که امام خمینی در دوران تبعید در عراق در برابر رژیم بعث حاکم بر این کشور صلابت و مقاومت از خود نشان دادند و به این رژیم دیکتاتور اجازه ندادند از اختلافات ایشان با رژیم حاکم بر ایران به ضرر منافع و مصالح ملی استفاده نماید. ایشان در طول این دوران از برقراری هر گونه ارتباط و معاشرت با نمایندگان رژیم بعث عراق که در دل آنها طمع ایجاد کند یا ابزار تخریبی در اختیار رژیم استبدادی حاکم بر ایران قرار دهد پرهیز می‌کردند. همچنین زمانی که در سال 1975 با امضای قرارداد الجزایر روابط دو کشور ایران و عراق بهبود یافت و بر اساس مفاد آن قرارداد رژیم بعث حاکم بر عراق از امام خمینی خواست از تلاش‌های سیاسی خود علیه رژیم شاه جلوگیری کند، ایشان زیر بار این درخواست نرفتند و با صلابت و قدرت پاسخ دادند اگر فعالیت سیاسی علیه رژیم شاه در عراق امکان پذیر نیست، حاضر است این کشور را ترک کند. رژیم بعث عراق برای شکستن صلابت و مقاومت امام خمینی و سوء استفاده از جایگاه ایشان در میان ملت ایران و نیز شیعیان عراق تلاش می‌کرد امام را تحت فشار روانی و عاطفی قرار دهد و به همین دلیل با بهانه قرار دادن موضوعات مختلف به ویژه طرح دستگیری فرزند ایشان یعنی حاج آقا مصطفی که خود عالم فرزانه و برومندی بود تلاش می‌کرد فعالیت‌های سیاسی ایشان را در جهت اهداف خود قرار دهد. سید حمید روحانی با ذکر خاطره‌ای از نحوه واکنش امام به این قضیه به خوبی صلابت و مقاومت ایشان را در این شرایط سخت ترسیم کرده است. حاج مصطفی پس از مراجعت مرحوم حکیم از بغداد به دیدار ایشان رفته و از او دلجویی کرده بود و به این خاطر رئیس سازمان امنیت و فرماندار نجف به حضور امام رسیده و اظهار داشتند از شورای فرماندهی انقلاب مأموریت دارند که آقای سید مصطفی را به بغداد اعزام کنند و برای انجام این مأموریت از حضور شما اجازه می‌خواهند. امام پاسخ داد: اگر اعزام او به بغداد منوط به اجازه من است، من هرگز چنین اجازه‌ای نمی‌دهم و اگر مأمور به جلب او هستید که خود می‌دانید. وقتی ساعت 8 صبح حاج آقا مصطفی به همراه چند تن از مقامات امنیتی عراق به بغداد گسیل شد، امام طبق برنامه همه روزه رأس ساعت در مجلس درس حاضر گردید و در میان اندوه و تأثر و نگرانی حاضرین در مجلس با یک دنیا آرامش و اطمینان به تدریس مسائل پیچیده علمی و فقهی پرداخت و برنامه نماز و ملاقات و دیگر برنامه‌های روزانه خود را هم به صورت عادی دنبال کرد. امام در برابر اقدامات فرصت طلبانه و جنگ روانی رژیم بعث نه تنها با صلابت و وقار برخورد می کردند، بلکه با دست زدن به برخی اقدامات نمادین هیمنه رژیم بعث را در افکار عمومی به ویژه در میان شیعیان می شکستند و به مبارزان عراق انگیزه و شجاعت می بخشیدند. حجت الاسلام دعایی خاطره ای را نقل کردند که نشان می دهد امام در واکنش به ایجاد فضای رعب و وحشت رژیم بعث و نیز ریاکاری و تزویر این رژیم چگونه آن رژیم را رسوا می کرد. مرحوم آقای حکیم به خاطر موضع مخالفی که در برابر بعثی ها داشتند به صورت مظلومانه ای درگذشت. پس از فوت ایشان حکومت عراق در صدد کسب اعتبار در بین شیعیان و جبران گذشته بود. از این رو رئیس جمهور وقت عراق یعنی حسن البکر در مراسم تشییع آقای حکیم شرکت کرد و مسئولین حکومتی استان کربلا نیز هم نشان بر این بود که در مجلس فاتحه‌ای که گرفته می شود شرکت کنند. آنها در مجلسی که توسط امام گرفته شده بود شرکت کردند. عراقی ها قصد داشتند با این کار به مردم نشان بدهند که چون ایشان فرد مبارز و ضد شاه است، ما در مجلس او شرکت می کنیم و ضمناً در انظار عراقی ها امام را به عنوان کسی که خودشان سمپات او هستند معرفی کنند. هنگامی که امام به عنوان صاحب مجلس دم در نشسته بودند و به شخصیت هایی که می آمدند احترام می کردند، مقامات حکومت نیز آمدند. مردم همه منتظر عکس العمل امام در برابر آنها بودند. امام همانطور که نشسته بودند از جای خود تکان نخورد، به طوری که استاندار ناگزیر شد خم شود و به امام دست بدهد. اطرافیان هم به پیروی از امام جلوی افراد بلند نشدند و آنها در نهایت تحقیر رفتند وسط جمعیت، جایی پیدا کردند و نشستند. در همین حین شیخ ساده و ناشناسی وارد مجلس شد. امام تمام قد جلوی او بلند شدند و احترام کردند. این دو برخورد امام آنچنان بود که همه حضار بی اعتنایی ایشان به رجال حکومتی را فهمیدند. دراگت و صلابت امام خمینی در مواجهه با رژیم بعث در قضیه اختلافات مرزی ایران و عراق بسیار جالب و آموختنی است. رژیم بعث عراق قصد داشت از اختلافات امام با شاه برای فشار بر حکومت ایران و اخذ امتیازات لازم از دولت ایران سوء استفاده کند. اما امام با درایت و صلابت مسائل ملی را از حکومت تفکیک می کردند و بدون اینکه طرفین بتوانند سوء استفاده ای بکنند از منافع ملت ایران و تمامیت ارضی کشور حمایت کردند. آقای سید حمید روحانی در این زمینه خاطری جالبی را نقل می کند. آنها از امام می خواستند که در مورد اختلافات مرزی میان ایران و عراق از عراق جانبداری کند. امام خطاب به مترجمی که در کنارش نشسته بود گفتند: من کسی را می خواهم که بدون مجامله حرفهایم را برای اینها ترجمه کند. وقتی مترجم گفت من آماده‌ام بفرمایید، امام فرمود: اولا اختلاف ما و دولت ایران یک اختلاف اساسی و عقیدتی است و برطرف شدنی نیست، اما اختلاف شما و دولت ایران رسمی و زودگذر است. امروز به هم بد میگویید و یک دیگر را طعن و لعن میکنید و فردا در کنار هم قرار میگیرید. ثانیاً شما چه نکرده اید که ایران کرده است؟ اگر آنها بد کردند، شما بدتر کردید. مقامات عراق به شدت خشمین شدند و برخاستند و در حالی که مرتب میگفتند لازم نیست بیانیه‌ای در پشتیبانی رژیم عراق صادر کنید، از منزل خارج شدند. دو روز بعد رژیم بعث عراق که به شدت از امام خشمگین بود در صدد تهدید و ارعاب برآمد و به امام پیغام داد که دو روزه باید عراق را ترک کنید. وقتی این پیام به امام داده شد، امام با خونسردی گذرنامه خود را پیش پیام آور افکنده و گفتند خروجی بزنند تا در اولین فرصت عراق را ترک کنند. امام برای نشان دادن صلابت و مقاومت خود در برابر رژیم بعث عراق و الگودهی به یاران خود از یک طرف و شیعیان عراق از طرف دیگر، برخی کارهای نمادین را در مواجهه با عوامل رژیم بعث انجام می دادند تا اولا هیمنه و قدرت آنها در ذهن مردم شکسته شود، ثانیا در بین مردم صلابت و استقامت در مسیر مبارزه برای حفظ اسلام و تشیع به وجود آید. دکتر صاحب حکیم، پزشک عراقی، خاطری از این روش امام ذکر می کند. یک شب هنگامی که امام طبق معمول هر شب برای زیارت مرقد مطهر حضرت علی علیه السلام از منزل خارج شدند، یکی از عناصر سازمان امنیت عراق به ایشان نزدیک شده و از امام درباره گذرنامه و برگه اقامت ایشان سوال کردند. امام از او روی برتافتند و مردم نیز سریعاً گرد امام جمع شدند تا مبادا به ایشان جسارتی شود. کسبه اطراف هم مغازه های خود را رها کرده و برای توبیخ و سرزنش آن مزدور به سوی او شتافتند. از آنجا که این حادثه چهارشنبه روی داده بود، امام تا مدتی چهارشنبه ها به زیارت مرقد مطهر حضرت علی علیه السلام نمی رفتند تا عملا آن واقعه در ذهن مردم زنده نگاه داشته شود و نوعی حالت اعتراضی و مخالفت با رژیم را در روحیه مردم به وجود آوردند. Thank you. امام خمینی علاوه بر استقلال و صلابت شخصی تلاش کردند استقلال و صلابت حوزه علمیه نجف را در برابر اعتراضات و تهدیدهای رژیم بعث حاکم به عراق حفظ و تقویت کنند. ایشان در برابر توطئه رژیم برای تسلط بر حوزه علمیه ایستادگی نمودند و با همبستگی با سایر مراجع نجف هوشیارانه این طرح را خنسا کردند. آقای سید حمید روحانی در این زمینه می نویسد رژیم عراق بران بود که به روحانیون نجف بباوراند که اگر با رژیم سر سازش و دوستی داشته باشند آن حوزه پایدار و استوار می ماند وگرنه حوزه از هم می پاشد. آنها طرحی را پیشنهاد داده بودند که تاریخ آمدن محصلین علوم دینی، مدت اقامت و چگونگی تحصیل آنان مشخص گردد. رژیم بعث قول داده بود که با این کار نه تنها حوزه تضعیف نخواهد شد، بلکه از نظر امکانات مادی، رفاهی و تبلیغاتی حوزه را نیرومندتر خواهد کرد. امام این پیشنهاد را به شدت رد کرد و آن را توطئه‌ای از سوی بعثی‌های عراق برای سلب استقلال علما و روحانیون و زیر سلطه قرار دادن حوزه نجف دانست. آقای خویی وقتی توصیه امام را شنید به رژیم بعث عراق پیام داد که خمینی با پدید آمدن هر گونه نظم و تشکیلاتی در حوزه مخالف است و من هم به تنهایی توان چنین کاری را ندارم. دوستان عزیز شنونده، وقت این برنامه در اینجا به پایان رسیده است. تا فرصت دیگر، توفیق حضرت حق یارتان، خداوند متعال نگاه دارتان.